السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد
فرجا. اون چیزی که دیروز بحثش راجع به بحث دم و گریه و اینها بحثش رو مقدمتاً شروع کردیم، که اون بحثی که گریه بر ابی عبدالله گناهان قبل و بعد رو میآمرزد، این نکته رو مورد نقد قرار دادیم. آیاتی از قرآن رو خدمتون عرض کردیم. اساساً این خارج از روش دینی است که اینجوری آدم بپندارد که یک چیزی میتواند گناه‌های قبل و بعد رو، به خصوص بعد رو، ببخشه. بحثش رو در شورای نگهبان و قانون اساسی مطرح کرد. قانون اساسی دین قرآنه. مفصلش اونجا عرض شد. این یک جنبه داستان بود که باید بهش میپرداختیم و بعضیا از این کول افتادن. خلاصه بعضی هم از این زاویه بحث میکنن که اصلا عزاداری، اینجور مودت ها و اظهار محبت ها، این برای چیه؟ من به یک نکته قرآنی در این بحث یک اشاره میکنم و چند تا آیه هم با هم دیگه میبینیم. یک نکته قرآنی که شاید بارها تذکرش داده شده این است که جالبه که چرا در قرآن معنای ولا در سه معنا استفاده شده. شما هم ولا به معنای مودت وجود داره، هم ولا به معنای نصرت وجود داره، و هم ولا به معنای قیادت و سرپرستی وجود داره. خب بعضیا تصور میکنن که اینا یه سری اشتراکات لفظیه. حالا سوال اینجاست که مگه خدا لغت کم داشته؟ این قرآنی که خودش واضعه یه سری از لغاته و واضعه یه سری از مصدرها و اصلا ترکیبها هست، خب چی میشد که به همین سبک میگفت؟ یعنی وقتی میخواست مثلا نصرت رو نشون بده، با کلمه نصرت صرفا نشون میداد، نه با ولا و همینطور در لغتهای دیگه. خلاصه این عرض و تحقیق این است که گاهی اوقات هم خیلی به فتنه انداخته همین لغت ولا. شما به عنوان مثال در سوره مبارکه مائده اگر همون آیات معروف انما ولیکم الله رو ببینید، آیش دست آیش از جایی شروع میشه که از سر همون صفحه هست که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء، که شما یهود و نصارا اولیاء نگیرید. اونجا مرحوم علامه طباطبایی تذکر میدن که این اولیاء به معنای ولاء مودته، یعنی دوست نگیرید. و بعدی که هی میان پایین میان پایین میان پایین میرسن به این آیه، میفرمان که نه، اینجا اصلا یه چیزی دیگه است. اینجا یعنی که سرپرست. انما ولیکم الله یعنی که اینجا ولی به معنای سرپرست، نه به معنای دوست. خیلی باعث بحثایی هم شده، عرض میخوام بکنم که همین معنای مشترک ولا. ولی آنچه که مسلمه این است که چرا حالا این سه تا با یک لغت بیان شده، شاید دلیلش این باشه. اون چیزی که نهایتاً ختم میشه به معنای ولایت به معنای سرپرستی، ولاء به معنای مودته. یعنی انسانی میتواند اول سرپرست برای خودش انتخاب بکنه که در درجه اول با مودت شروع بکنه، دست شما درد نکنه، با مودت شروع بکنه و بعد بیاد در وادی نصرت قرار بگیره و خورد خورد اینو سرپرست خودش قرار بده، این شخص رو. همین معنی که ما در مورد خدا هم همین معنی رو داریم. ببینید در باز دوباره واژگان قرآنی که بررسی بکنیم، میبینیم که گاهی اوقات خدا خودش رو به عنوان ناصر معرفی کرده، گفته من ناصرم، یعنی کمک کنندم. اگر شما تو وادی نصرت حرکت بکنید، من هم نصرت میکنم شما رو. یعنی حرف کسایی که بحثشون این است که از تو حرکت از خدا برکت، یعنی درگیر اینن که خودشون، خود من حرکت میکنم، خدا در حقیقت بیاد کمک بکنه حرکتی رو که من انجام میدن. خدا همینش هم پذیرفته، گفته باشه تو حرکت بکن، از تو حرکت از خدا برکت. لذا گفته ان تنصر الله ينصركم، اگر شما نصرت بکنید خدا هم نصرت میکنه و خدا خیر الناصرینه. اسم خدا میشه ناصر اینجا، در اونجایی است که داره کمک میکنه به کسی. اگر تو وادی نصرت و اینی که من حرکت میکنم مدت ها قدم برداشت تو این وادی و زمین خورد و فهمید که خودش به پای خودش نمیتونه حرکت بکنه، این مسیر رو که رفت، اون موقع خدا ولایتش رو قبول میکنه، یعنی خدا سرپرستیش رو میپذیره. این مثال رو شاید عرض کرده باشم و شنیده باشید شما. این بچه هایی که راه میفتن تا راه افتادن خودشون حرکت میکنن، پدر مادرم کمکشون میکنه تو حرکت، بالاخره دست اینها رو میگیره، اینا خسته میشن، به آویزون میشن اینها، ولی به پای خودشون حرکت میکنن. اینجایی که دارن به پای خودشون حرکت میکنن، پدر مادر ناصرن، صرفن دارن کمک میکنن. بچه ادعاش اینقدر هست که من خودم میخوام حرکت بکنم، میگن خودت که حرکت کردی بیا منم کمکت میکنم. ولی اگر این بچه یه مقداری حرکت کرد نشست، بلند شد حرکت کرد نشست، بلند شد حرکت کرد نشست، آخرش گفت من دیگه نمیتونم حرکت بکنم، من دیگه رو من حساب نکنم، من حرکت نمیکنم. اگر این رو پس از مدتی حرکت گفت، گفت در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. اگر رو من حساب کردی من نمیتونم حرکت بکنم. اینجا جاییست که این پدر بچه رو بغل میکنه و اون موقع است که نقش ولایت میپذیره اینجا پدر، و دیگه سرعت حرکت سرعت پای بچه نیست، سرعت پای باباست، یعنی با پای بابایه داره حرکت میکنه. این شخصی که به این رتبه برسه بهش میگن اولیاء الله، یعنی اولیاء الله کسیست که خدا ولایتش رو قبول کرده، کمکش نمیکنه، بگه تو حرکت بکن منم هوا تو دارم. متعاید مراتب خوشخیالی به کسی دست نده، نه خیر، این باید مدتی حرکتها رو بکنه، بعد از عمق وجود و از سر سویدای دلش فریادی در درون خودش شکل بگیره که تو نمیتونی حرکت بکنی، اگر به خودت واگذار بشی تو حرکت نمیتونی بکنی. اگه اینو فهمید، حالا چجوری خدا، از قصد و غرض اصلی دور نشیم، چجوری خدا گاهی اوقات میشه ولی گاهی اوقات میشه ناصر، بستگی داره تو چه میدونی وارد میشی. تو میشی ناصر، تو استنصار میکنی و کمک میخوای، یا نه دنبال ولایتی، دنبال معنای نیستی که کسی ولایت رو قبول بکنه. خدا هم اینجوری وارد میشه. در معنای رابطه مودت، نصرت و ولایت هم که در مورد ائمه هدا هست، اولش همینه. دقت بفرمایید، ما در درجه اول چیزی که اومده معنای مودت اومده، اصلا معنای ولایت رو طرح نکردن به معنای سرپرستی. گفتن قل لا اسألکم علیه اجرا الا مودت، مودت فی القربا. همین. چرا؟ چون که کانال ورودیش همینه. معنای مودت هم اصلا معنای ولایت به معنای سرپرستی نمیده، این یکی. به معنای نصرت هم معنا نمیده، یعنی همون مودت معنی میده، ولی کانال ورودی، دالان ورودی، درب ورودی همین مودت. یعنی شخص باید یک محبتی پیدا بکنه که این محبت خورد خورد او رو به نصرت بکشونه. کسایی بودن در زمان ائمه با ائمه پیمان می‌بستن، کمک می‌کردن، امام آنچنانی هم نمی‌دونستن خودشونو، خودشونو یه رجلی می‌دونستن در مقابل امام. من هم یه کسی هم، تو هم یه کسی هستی، منتها تو در یه مسیر خیلی داری قدم برمی‌داری، منم دارم نصرتت می‌کنم. ناصر بودن، اینم مورد قبوله. از مودت باید بیا تبدیل بشه به نصرت، از نصرت تبدیل بشه به اون معنای ولایت. لذا این دالان ورودی رو جدی قلمداد بفرمایید. یعنی اینجوری نشه یک سری بیایم معارف کسب بکنیم بریم. این معنای مودت جدیه، در مقابلش هم جدیه. یعنی کسی نمیتواند معنای مودت رو داشته باشه، از اون طرف نسبت به دشمنان اهل بیت این آدم در حقیقت بلا تکلیفی باشه. معلوم نیست که این وضعیتش چیه، کلن اهل صفا و صمیمیته. اینجور آدم هایی که اهل هیچ گونه لعنی نیستن، این آدم ها اتفاقا معلوم نیست، شاید آدم های ضعیف و نفسی هن به نوعی. شما قرآن دقت بفرمایید، در سوره مبارک مائده که اصلا سوره، این سوره سوره ولایته، در آیات 78 به بعدش اینجوری میبینید تو آیه. اگر کسی خواست دلیلی بر دلیل لعن ببینه، در همین آیات هست. لن توسط کی؟ توسط عیسی ابن مریم که مظهر رحمت توه. حتی انقدر او رحمت داره که قرآن در سوره مبارکه حدید اینجوری بیان کرده که تابعین عیسی هم این رحمت درشون نهفته شده. و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه رأفتن و رحمتن، یک رأفت و رحمتی در قلوب تابعین حضرت عیسی خدا جاسازی کرد. یعنی اینقدر با اینکه او مظهر رحمته، مظهر رأفته، اینطور هست، ولی قرآن لعنی رو بر لسان خود حضرت عیسی ابن مریم نقل میکنه. اینجوری میگه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 78 بعد، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. کفار از بنی اسرائیل بر لسان داوود و عیسی ابن مریم مورد لعن قرار گرفتن. یعنی لعن لسانی، کاملا همین معنا. یه موقع از بحث لعنیه که خدا لعن میکنه، یا اونجا لعن خدا به معنی غضب شدیده، نه، همین لعن لسانی کردن، این خودش ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون، این به خاطر این بود که اینها اسیان کردن و کانوا یعتدون و اینها تجاوزکار بودن. حالا چی بودن؟ کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون. اینها باز نمی داشتن همدیگر از انجام کارهای زشت. لبئس ما کانوا یفعلون، خیلی بد کاری انجام می دادن. بعد حالا چی کار می کردن؟ هی با دوتا هی علامت سوال هی داره به تأخیر می دازه که خب چی کار می کردن اینا؟ دارد ترا کثیر من هم، این اون کاری که می کردن، ترا کثیر من هم یتولون الذین کفرون، اینها رابطه ولایی با کفار برقرار می کردن و یعنی هر عمل منکری انجام دادن مشمول لعن لسانی نمیشه. نه، ترا کثیر من هم یتولون الذین کفرون، میدیدی بیشتر اینها دارن تولی میکنن، دارن ولایت این کفار رو میپذیرن، چنین رابطه هایی فرش قرمزی دارن پهن میکنن برای کفار. اینها مورد لعن لسانی خود حضرت عیسی ابن مریم هن. لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم، اینی که خدا بهشون غضب کرده بد چیزیست به عنوان پیشکش دارن میفرستن. و فی العذاب هم خالدون، برای اینکه این معنا رو تثبیت بکنه یک بار دیگه قرآن همین معنا رو یه بار دیگه میگه، ولو کانوا یؤمنون بالله و النبی و ما انزل الی ما اتخذوهم اولیا، اگر اینا ایمان به خدا داشتن، ایمان به نبی داشتن و ایمان به قرآن داشتن، ما اتخذوهم اولیا، اینا رو نباید به عنوان ولی انتخاب میکردن. حالا چه رابطه دوستی نباید انتخاب میکردن، چه نباید اینها رو نصرت میکردن و نه فرش قرمز پهن بکنن که آقا دیگه بیایید رابطه داشته باشیم و دیگه ول کن و دیگه این شعارهای قدیمی رو چرا اینقدر دارید هی تکرار میکنید و ول کن دیگه، بیا رفیق بشیم. من بارها عرض کردم که این یک شاخص قرآنیه، اگر خواستید این شاخص رو بزنید به وضعیت هر جامعه، هم جامعه خودمون هم جوامع دیگه مسلمون، این شاخص رو و این تست رو بزنید ببینید وضعیت چیه. داریم که ولا یزالونه یا قاتلونکم حتی یردوکم ان دینکم ان استطاعوا، همواره با شما پیکار میکنن تا اینکه شما رو مرتد بکنن. خب اگر شما ماه رمضانتون سر جاش بود، ذی‌حجه‌تون سر جاش بود، محرمتون سر جاش بود، نمازاتون سر جاش بود، خمستون سر جاش بود، جامعه وضعیتش اینجوری بود، ولی دشمن کلن تو بغل دشمن بود، این معلومه که شما مرتد شدید، جامعه مرتد شده. دقت می‌کنم این حرف زید و عمرو نیست که بگید که آیا چیش حالا درسته یا درست نیست، سند داره یا سند نداره، آقا رو سلیقه خودش داره میگه، بحث این نیست. جامعه عربستان رو شما تماشا بکنید، این جامعه عربستان نماز داره، چه نمازایی درست و مندرآوردی همه رو داره، قرآن داره، نمیدونم ذکر داره، مناجات داره، هر چی بگی داره، حجاب داره، خفن‌تر از حجاب‌های عادی اون چیزی که ما هم داریم، همه رو داره و تو بغل آمریکاست. یعنی مرتده، یعنی مرتده. جام زهر عزیزان تعارف نکن، نکنه جام زهر تعارف بکنید، نکنه مقاومت بشکنه. نشستیم در محرمی مقاومت بشکنیم که محرمی که سر شکست مقاومت های خودش به وجود اومده، محرمی که خودش بر سر این محرمی که بر سر شکست روی سری مقاومت به وجود اومده، خودش داره در همین موقع بعضی یواش یواش حرف شکست مقاومت ها رو دارن میزنن، بعدش هم میگن مگه نبود امام حسن. خب تو امام حسن، خب ببین چه وضعیتی بود که صلح کرد، تنهاش گذاشتن که صلح کرد، شما میخواید ما همون جوری بشیم؟ یعنی الان وضعیت باید به همون زمان برگرده، بگیم خب ما هم تنها میذاریم، خب بلانه تنها میذاریم صلح میشه دیگه، مقاومت رو میشکنیم خب صلح میشه دیگه. اینی که گفتن شما پیشنهاد ندید، ولا تهنوا و تدعوا الی السلم، شما سستی نکنید، شما دعوت به سازش اونو بکنید. چرا؟ و انتم الاعلون، شما برترید، چرا شما برترید؟ والله معکم، خدا با شماست، ولن یترکم اعمالکم، خدا اعمال شما رو موتور و تک و تنها باقی نمیگذاره. شما پاش وایسید به مو میرسه ولی پاره نمیشه، به مو میرسه ولی بله. اگه علی رو هم تنها بذارن بگن بابا نمیخوایم، نمیخوایم، تبدیل میشه به سقیفه و تبدیل میشه به تمام این انحرافایی که بعدش خشت بنای کجی که اونجا گذاشته شو همونجا ادامه پیدا کردی. حالا حالا یه عده افتادن دنبال این که خب جام زهر رو مگه امام ننوشه، خب بنوشن جام زهر رو. شما حالیت هست چی داری تعارف میکنی؟ اینی که داری تعارف میکنی جام زهر اسمش. جام زهر برای نفر نیست، برای اجتماعه. این جام زهر برای نفر نیست، برای اجتماع. اجتماعی هست که جام زهر می نوشد. محرم برای حسین ابن علی نبود، برای کل جامعه بود. کل جامعه مبتلا به یزید شده بود. باید اعتماد کرد در راه حق، باید بود و اعتماد کرد. همه باشن در راه حق، دسته زیادی، حتی لزومی نداره همه باشن، دسته زیادی توده اجتماع در یک راهی قدم بردارن، با اون اعتمادی که ما با وعده های خدا داریم، که حالا من جلسه بعد این نظام های اجتماعی فردی رو انشالله توضیح میدم خدمتون، به فضل خدایی در خدمتون باشیم. ولی شما نگاه بکنید در سوره مبارکه شعرا، این خیلی زیباست، این حالت حضرت موسی. حضرت موسی دارد که وقتی که این جماعت بنی اسرائیلی رو نجات میده و میبره به سمت رود نیل، دارد که این جماعت دنبالش میکنن، فاتبعوهم مشرقین، صبح هنگام دنبال اینا را میفتن، میرسن به اینا. قرآن ببینید با چه حالتی توصیف میکنه، میگه فلما ترا الجمعان، وقتی دوتا جمع به هم رسیدن، یعنی اینا خوردن به رود نیل، دیدن اون جلوشون رود نیست که دریاست، نمیشه رد شد از این تعبیر. قرآن دقیقا همینه، میگه خوردن به دریا. از این ورم فرعونیان از پشت داشتن میرسیدن به اینا، انقدی فاصله اینا شده بود که اینا رو میدیدن، اینا هم اینا رو میدیدن. فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون، اصحاب موسی گفتن که گیر افتادیم دیگه، تموم شد دیگه. این وعده ها چی بود؟ الان رسیدیم اینجا، این جلو دریا، این برم اینا، حالا چی میگی؟ حرف حضرت موسی رو دقت بکنید، قال کلا، هرگز، ان معی ربی سیهدین، خدا با ماست. همینجا یه کاری میکنه خدا که دارن، خیلی عجیبه. ببینید اعتماد به خدا رو نگاه کنید، ما چقدر اعتماد، ثمره اعتماد به خدا رو تا حالا دیدیم که حالا میخوایم کم فروشی بکنیم. اینجا جاییست که باید نهیب زد، قال کلا ان معی ربی سیهدین، که گفتن که حالا که اینو گفتی حالا بزن، فضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، بزن اینو به دریا، این عصاتو بزن به دریا، این آبها مثل کوه وایس رو هم دیگه، تو از این لاش به سلامت حرکت بکن. فانفلق فکان کل، خیلی صحنه عجیبا. میدونی اینم اولین صحنه ای بوده که حضرت موسی امتحان کرده، یعنی اینجوری نبوده که بگین خب حضرت موسی که خودش میدونسته که اصلا خاصیت های اینو میدونسته چه کار، نه، اونجایی که پیامبری رو گرفته برای خاصیت این عصا، این چنین خاصیتی گفته نشده بوده، این مار شده بوده، ولی دیگه نشکافته بوده دیگه، رود رو دریا نشکافته بوده باش. همونجا میمیسه میگه کلا انما یا ربی سیهدین، خدا با ماست. این بحثی که اینجا شد تحت عنوان مودت و لعن، البته باید دقت بکنید که موازین همیشه باید رعایت بشه. اولا پس لعن مربوط به کسی است که نه منکرن فعلوه، صرفا یه کسی که کار بد انجام میده، این مورد لعن نه، این اون کسی که و اون جماعت هایی که دارن جامعه اسلامی رو زیر یوغه، یعنی اینها رو با همین تأکیدی که تو این دوتا آیه داشت، زیر یوغ نظام کفار، اینها مورد لعنن. منتهای مراتب. دقت بفرمایید موازین سر جاش باقی میمونه. اگر فرمودند که ما لعن خلفا نداریم، لعن عایشه ام المؤمنین نداریم، اینها رو نداریم، آقا پی حرف برو، همون حرف امیرالمؤمنین هم همین حرف رو زد. امیرالمؤمنین هم در مورد عایشه که این لقب ام المؤمنین رو بالاخره قرآن به اینها داده، که حالا یه بحث مفصلیه بحث همسران پیغمبر، که اگر خواستی تو قرآن زمینه طرح فوق‌العاده‌ای داره، که ضمن اینکه این بیت رو تطهیر نمی‌کنه، کاملا با این بیت از سال پنجم می‌جنگه قرآن، می‌جنگه با اینکه بیت پیغمبره و روشنگری‌هایی داره، ولی در همون ماجرای جنگ جمل ایشون میفرمایند که بعد از اون شکست جمل راجع به همین همسر پیغمبر میفرمایند که این چنان کینه ای از ما به دل داره، و ذقن غلا فی صدری کمر جل القین، میگن مثل چیزی که داره، مثلا دیگی که داره آتش ازش فوران میکنه، یه همچین چیزی، یه همچین کینه ای داره. و ذغنون غلا فی صدرها که مرجل القین. با این حال میزان همینه، میگن اینها ام المؤمنینن و لها بعد حرمت و حل اولا، از این به بعد هم حرمتش همون حرمت اولی، باید حرمت گذاشت. الان وضعیت جامعه و نظام های اسلامی احتیاج به اتحاد داره. الان دیگه توی هیچ پستویی نیستیم ما. الان این همبستگی لازمه. به این جنگ ها و نزاع های داخلی اگه بخواد کار کشیده بشه، از اون هدف اصلی باز میمونیم. حواستونو به این نکته فقط در این مسئله جمع بکنیم. پس این مودت ها و محبت ها و اشاره و چیزی رو میخواستم اشاره بکنم که دیگه فرصت کمه، ولی یه گریزی بهش میرم. این سینه زنی ها، این عزاداری ها، اینا و این شعرهایی که اینها رو قدر بدونید. همین این مجالس، مجالس مودت‌زاست. کسی فقط دنبال معرفت نره که بگه من میرم دنبال این که معرفت کسب بکنم، نه خیر. تو همین سینه و ائمه اهتمام فوق‌العاده‌ای خودشون داشتن به سینه زنی، به مجالس عزاداری، همین به شعرهایی که چیز میکردن، شعرهای این چنینی میگفتن، بسیار اهتمام داشتن. در ماجرای گریه و مودت ابی عبدالله چیزهایی نهفته است که کس نکشوده نکشاید به حکمت این معما را، یعنی معماس اصلا این ماجرا. پس این مجالس رو جدی بگیرید، دسته های عزاداری جدی بگیرید. کسی باز داره حالت روشن فکری بهش دست نده که نه من دیگه تو دسته نمیرم و نمیدونم چیکار نمیکنم و سینه نمیزنم، اومدم یه معارفی کسب بکنم برم. و حالا کسی کار داره، کار واجب داره، اونها یه بحث دیگه است. ولی اینها خدای نکرده تحقیر نشه. و اما اون چیزی که جا دارد که رو همین منبر پیغمبر گفته بشه، اون این است که من سالهای گذشته گفته بودم، چون که الان دیگه نظر ما رو دارن یواش یواش میخوان، از سالهای گذشته گفته بودم این تنوع طلبی که در بحث سینه زنی و عزاداری و تولید سبک داره ایجاد میشه، یک زاویه ای است که داره باز میشه. این زاویه باز بشه دیگه یه جاهایی میرسه. من همون موقع گفته بودم که اگه تبدیل نشد این مجالس به مجالس رقص نور و نمیدونم چه و با ساز و دهل و فلان اینا وارد مجلس شدن و این کارها رو کردن به قیمت جذب جوان، چقدر پرداخت قیمت برای جذب جوان، این خودش تغییر در ذائقه است. حالا میبینید که شد، حالا میبینید مجلس برگزار شد با رقص نور، با نمیدونم چه، با اینها که در قسمت خانومهاش هم شهودی میگفتن که تبدیل به حرکات موزون هم شد. اینو جدی بگیرید. همین الانش هم میگم باید خطبا بگن، این نیست که میگن آقا جلوشو بگیرن. جلوش کی بگیرن؟ نیروی انتظامی بگیره؟ هی همه رو بیندازن گردنی که خطبا باید بگن، شعرا بگن، مادهین و ذاکرین حقیقی اهل بیت بگن اینها رو. ما همین یه محرم رو داریم. اینا از کی گفته؟ این حرف چقدر حرف اشتباهی که آقا جریان امام حسین از خطر تحریف به دوره. این چه حرف بدیه؟ آقای مطهری سالیانی قبل داره همین بحث تحریفات در عاشورا از داستانش، از رویکردش، از اینا میگه. آقا داره میگه که خطر محرم از خطر چیز در امانه. قرآنش از خطر تحریف در امان نیست. قرآنی که خدا رو الفاظش وعده دادن از خطر تحریف در امان نیست. خطر تحریف از موضع خارج شدن و هدفش رو عوض کردن که داره. اصلا یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، یحرفون الکلمه عن مواضعه. در چند جا قرآن این که این قرآنی که نمیتونه بین دفتینش رو نمیشه دست زد، بین این دو جلد رو نمیشه دست زد، خطر تحریف برش مترتبه. چطور خطر تحریف بر محرم ماجره و جهتگیری های محرم و سینه زنی ها و منبراش و ایکس و ایره بار نیست؟ این چه حرف بی خودیه که داره مد میشه که آه ما اگر در هر چیزی لذت حلال حرامشو داشته باشیم لذت حلالش رو ما داریم. خب بله، در یه جاهایی ما لذت حلال و حرام مشترک اینجوری داریم. مسئله خوردن حلال داره حرام داره، مسئله جنسی حلال داره حلوم داره، ولی خیلی از گناه ها دیگه معادل حلال نداره. خب خطر مثلا لذت مشروط الکلی رو چی داره؟ نه بگو پس سقاهم ربهم شرابن طهورا، اون دیگه مال تو مجالس نیست. اون سقاهم ربهم نمیشه به کسی داد، اون هیچی به اهلش میدن از اون شرابای طهور، بله شرابای پاک و پاک کننده. این نمیشه که. این چه حرفیه که ما هرچی لذت در چیز وجود، این ره که تو میروی به ترکستان است. اگر این مجالس به این سبکی که دیگه اخیراً برای بعضیا دیگه مورد سوال واقع شد که آیا دیگه میشه اینجوری شم یا نه، من دو سه سال پیش گفتم اینجا به اینجا کشیده میشه، همین الانش هم عرض میکنم، اگر بخواد به همین سبک بره و عده نهی از منکر نکنن، تبدیل خواهد شد بگه به دیجی و به چیزهای دیگه. خیلی هم تعجب نکنید اینها رو، تبدیل خواهد شد به دیجی، به قرصای اکس مصرف، یعنی تبدیل به اکس پارتی خواهد شد همین مجالس. کما اینکه دیدید که تو اون مجالس که دیگه کلیپش هم پخش شد دیگه سینه زنی هم نبود، سینه زنی نداشت، یه حالت دقیقا همون چیزی که شبیه همون. اینا خادمین اهل بیتن، حرفی نیست. مجالس اهل بیت، گرمای مجالس اهل بیت به سخنراناش نیست، گرمای مجالس اهل بیت به همین مادهین و ذاکرین اهل بیته. و روزخونی چیز فوق‌العاده‌ایه، خدا رحمت کنه. عاشق جواد تبریزی یه موقع کسی سر درس هی با ایشون بحثی ایشون جواب داد، یهو گفتش که دیگه بسه، مثلا دیگه جواب نداد، برگشت سر درس. اون طلبه برگشت یه اهانت و مایی کرد، گفتش که حاج آقا روزه نیست که، درسه، یعنی جواب منو بدین ادامه. یه لحظه حاج آقا اون مرجع تقلید بزرگ سکوت کرد، روش این ور کرد از اون طلبه به این جماعت این طرف، گفت گفتش که با اون لهجه آذری خودشون فرمودن که به دلالت‌های التزامی کلامتون توجه داشته باشید چی میگید، مگه روزه چیز کمیه؟ داد زد و گریه کرد، گریه که گفت والله من میخواستم روزه خون بشم، صدام خوب نبود رفتم مرجع تقلید شدم، نمیدونم چی. یعنی شروع کرد به اینکه روزه خونی رو دست کم نگیرید، روزه خونی اینا دست کم نیست. کسایی هم که مادهین و ذاکرینی هم که تو این زمینه فعالیت میکنن باید دست اینها رو بوسید، اینا حسابش منتها. این راه عجیبی است که زاویه‌ای باز شده است، زاویه تنوع طلبی تو این چیزها و تغییر ذائقه، که اگر مدداهی سبک جدید نخونه از گردونه مداحی دیگه باید رفت رفته حذف بشه. و قدیمیایی که زاکرین اهل بیت بودن پیر غلامایی بودن که مثل این فرشایی که پاخور میشه تازه قیمتش میره بالا، اینجوری بودن، نه اینکه تا سبک دیگه سبک جدید نخونه نمیدونم گردونه رقابت ها بخواد حذف بشه و بره توی نمیدونم لیگ دست یک و نمیدونم تو لیگ برتر نباشه دیگه، اینا دیگه این چیزا نبوده. و اینها بحثای فلسفی اصلا داره سر اینی که شما فقط یه گریز میدم، اینو مرحوم ملا صدرا در شواهد و ربوبیه بحث میکنه تو اون کتاب فلسفی عرفانی خودش که چیزهایی که همراه اگه میبینید چیزهایی به نام ضرب آهنگ که حالا نمیخوام روی چیزی که با یه ضرب آهنگ حالا مثلا دوپس دوپس اینجوری صدا میده، اینها رو تو شواهد و ربوبیه بحث میکنه که این ضرب آهنگ ها باعث میشود که گوش مختل میشه. ببینید یک پدیده ای هست که در چند تا دقیقه چیزا مشترکه، یک در بیماری سر، دو در خواب، سه در ماجرای آینه بینی و اینها، و اخیرا در بحث اکستاسی. دقیقا اینها مجموعاً یه رفتاره که روی اختلالیست در چشم و گوش، در حقیقت ادراکات سمعی بصری طرف رو یه مقداری تعطیل میکنن با این جور حرکات. بعد نفس در حقیقت از این ادراکات که فارغ میشه شروع میکنه در خودش فرو رفتن. در ماجرای سماع عارفانه هم همین هست که میبینید که با طبلها و سنجها و هو کشیدنهای اینجوری، اینا همش یه پدیده است، اینو بدونید، همش از یه سنخه یک پدید است که اجرا میشه با اختلالی است توی گوش و چشم که حتی وقتی که در خودش فرو میره ممکنه صحنه هایی هم ببینه که اینها رو بذاره به پای اینی که من دارم صحنه های نمیدونم آنچنانی هم تو این ماجرای چرخیدن، در ماجرای هوهو کردن، در ماجرای کفبینی و آینه بینی و این چیزها و و و دارم صحنه هایی هم میبینم که تو سر هم همچین چیزایی هست. وقتی این اختلال ایجاد میشه این چیزها هم در پیش میاد. و اینها رو جز علائم عرفان گرفتن، عارفانه بودن و فلان اینها اینجوری نیست. من اینجا خواستم این تذکر خودم رو بدم و از هر کسی که به دستش میاد اینها رو تذکر بده، تذکر بده این راه راه اشتباهیست و به جاهای خیلی بدی هم خط خواهد شد، کما اینکه شده و میگن مجالسی هست دیوار رقص نور و اینا دارن کار میکنن، همینجوری کوچه وا میکنن، سینه میزنن، روزا همون روزاست، دم ها حالا همون دم، یه خورده این ورتر یه خورده ورتر، یه قالبیه، یه قالبی قرار گرفته. همین کاری که سنتی انجام میدن، این تنوع طلبی کار رو خراب خواهد کرد. باز راجع به این مباحث مربوط به مودت بحثی داشتیم که وقتمونم تمامه، باید به یه جای دیگه هم بنده برسم. با عرض معذرت، با صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعد دمها أحاط اللهم كل ولي یه شعری از آقای برقعی هست، شاعر معاصر، یکی از شخصیت هایی که در این ایام مورد غفلت حضورش قرار میگیره، شخصیت عزیز امام باقر علیه السلام. خودشون فرموده بودن که لی اربع سنین، من 4 سالم بود، انی لتذکرو، من همه صحنه ها رو یادم. نگاه کودکیت دیده بود قافله را، تمام دل هره ها را، تمام فاصله را. هزار بار بمیرم برات میخواهم، دوباره زنده کنم خاطرات قافله را. تو انتهای غمی از کجا شروع کنم، خودت بگو بنویسم کدام مرحله را. چقدر خاطره تلخ مانده در ذهنت، زنیزدار که سر برده بود حوصله را. چه کودکی بزرگیست این که دستانت گرفته بود به بازی گلوی سلسله را. میان سلسله مردان در مسیر خطر، گذاشتی به دل درد داغ یک گله را. چقدر گریه نکردید با 3 ساله، چقدر چقدر گریه نکردید با 3 ساله، چقدر به روی خیش نیاورده اید آبل را. هنوز یک به یک آری به یاد می آریم تمام زخم زبانهای شهر هلهل را. این بیت حالا گوش کنیم، میریم تو روزه. مرا ببخش، مرا ببخش که مجبور میشوم در شعر بیاورم کلماتی شبیه هر مل را. میخواییم بریم در خونه باب الهوائج الله، نامرد هر مله خودش تیرسازم، میدونه چجوری تیر بسازم، 3 تا تیر 3 شعبه با خودش آورده. تیر 3 شعبه یعنی این که وقتی بره تو میره، وقتی بخواد بیاد بیرون همه اعما و اعشا رو بیرون میاره. یه تیرش و عبدالله ابن حسن و بابی عبدالله دوخت، یه
که تیره شو لحظات آخر زد تو سینه ابی عبدالله یا اینقدر از فاصله نزدیک زاید که حسین نشست زمین تیر از پشت در آب یکیم ای وای ای وای ای وای میمنه یه لشکر رو نگاه کرد کسی نبود میسله یه لشکر رو نگاه کرد کسی نبود یه وقت فریاد برآورد هل من ناصرن ینصرنی هل من معین فیعیننی هل من ضاب یذب عن حرم رسول الله اگه یه بچه کوچیک داشتی زیر گلوش رو نگاه کن ببین یعنی چه فزبه او ملالوزن للوزن و من الورید للورید Say